دیگه مثلا به انبیا اشتباه و خدا دوست داره اینقدر با کرامت دوست داره به همه بنده هاش بده.
بله.
منتها نکته که وجود داره اینه که ما هم باید اون آمادگی دریافتش رو داشته باشیم. ببینید خیلی از وسائل هستن که وسائل خوبی هستن، مثلا ممکنه یه پدری مثلا به بچه خودش مثلا یه موتورسیکلت یه ماشین هدیه کنه، خب این پدر دست و دلباز دوست داره به بچه های دیگهش خودشم بده،
اما متناسب با سن و ظرفیتش.
آها دقیقا همینطوره، ظرفیتش رو ندارن، خب نمیتونه اندازش مثلا قدش به مثلا موتور نمیرسه، سنش به مثلا رانندگی با اتومبیل نمیرسه، خب چیکار بکنه؟ او مشکلی نداره، مشکل از این طرفه، خدای متعال هیچ مشکلی نداره در این که خود همه نعمتاشو همین الان بی نهایتش رو به همه ما بده.
بله.
ما مشکل داریم که نمیتونیم اینا رو دریافت کنیم. گفت هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. مشکل از این طرف، باید ظرفیت خودمون رو بزرگ کنیم. خب ظرفیتمون رو بزرگ کنیم چیکار بکنیم؟ خدای متعال یه کلمه فرمودن، عبدی اطعنی، تو بنده خوب باش، منو اطاعت بکن، اون برنامه که میگم رو درست انجام بده، زود بزرگ میشی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، دیدید گاهی وقتا مثلا بعضی مادرای مهربون به بچه‌هاش میگن غذا بخور تا بزرگ شی.
بله.
میگه این کارو، این حرف من اگه گوش بدی بزرگ میشی. حالا خدا به صورت واقعیش رو داره میفرماید، واقعا اینجوریه، واقعا نماز آدمو بزرگ میکنه، واقعا عبادت آدمو بزرگ میکنه، احترام پدر مادر، رعایت حقوق مؤمنین واقعا آدمو بزرگ میکنه، و به عکسش گناه آدمو کوچیک میکنه.
بله.
سطح پرواز آدمو پایین میاره. خب خدا به بندهی که نعمتهایی که داره بهش میداره با گناه تباه میکنه، نمیتونه بیش از این نعمت بده، نمیتونه.
درسته.
چون من خرابش دارم میکنم، وقتی خرابش هم میکنم هم خودم خراب میشم هم نعمت خراب میشه. حالا علی حال خدا میگه داوود این ویژگی رو داشت، این در واقع خضوع رو داشت، من بهترین نعمت ها بهش دادم. در رأس نعمت هایی که خدا به داوود علیه السلام داده، نعمت خلیفت اللهیه، یا داوود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض.
بله.
ما تو رو جانشین خودمون قرار دادیم، و میدونیم مقام خلیفت اللهی مقامی که خدا همه ما رو براش خلق کرده، همه ما میتونیم به مقام خلیفت اللهی، حالا البته مراتب داره پایین بالا داره، ولی میتونیم بهش برسیم
انشالله.
حالا این تو این آیه شریف به این دوتایی که شما فرمودید اشاره شده.
بله.
که خدا به داوود علیه السلام میفرماید که داوود وقتی که تو شروع میکنید به تعبیر اون روایت که شما فرمودید از امام باقر علیه السلام نقل کردید که حضرت فرمودن وقتی که تو شروع میکنی به تلاوت زبور، در و دیوار، پرنده ها، کوه ها همه با تو حرف میزنن، هم نوا میشن. این معناش اینه نوای ملکوتی، حرفی که حرف خدایی باشه، همه موجودات با او هم مسیرن.
بله.
ما گاهی وقتا حرفای ملکوتی نمیزنیم،
همین
هیچ کس با ما همراه نمیشه، اما جناب داوود علیه السلام حرف ملکوتی که میزنه همه با او هم نوا میشن. و بعد اینقدر دل داوود نرمه که تجلی او رو تو این میبینه که حتی آهن هم تو دستش نرم میشه.
بله بله.
این دل اینقدر زیباست. انشالله سرکار خانم گرجی توی دعایی داریم که دعا میکنیم اللهم لین قلبی لولی امرک، این دعا برای امام زمان علیه السلامه.
بله.
دل منو برای امام زمانت نرم بکن
انشالله.
انشالله خدا به حق حضرت داوود علیه السلام که خدا تو قرآن وعده داده، بیان کرده که تو کتاب داوود هست که یه روزی عالم به دست مؤمنین میرسه، بشارت ظهور امام زمان علیه السلام تو کتاب حضرت داوود اومده. انشاءالله خدا به حق حضرت داوود، به حق همه انبیا و اولیاش، دلهای همه انسانها رو نسبت به امام زمان علیه السلام نرم بکنه، تا انشاءالله زودتر از اونی که تصورش رو بکنیم چشمانمون به نور جمال امام زمان علیه السلام روشن.
الهی آمین. به بچه دعای زیبایی انشاءالله. انشاءالله که همینطور باشه. خیلی عالی بود، مثل همیشه آقای گودرزی بهره بردیم بی نهایت. شبتون بخیر. خیلی التماس دعا.
شما هم بخیر. منم التماس دعا از شما. همیشه
زنده باشین. خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون. خدا
حافظ. ممنونم از همراهیتون، متشکرم از آقای رمضان اسداللهی، آقای صادقی از بوشهر، آقای داوود تورانی از شهر ری 91858، مهدیس بوری از مشهد، میثم بوری و همینطور آزاد کمالی و فاطمه خانم فاطمی که همراه ما بودن. شبتون بخیر، خیلی التماس دعا، ان شاء الله تا فردا، خدا نگهدار. يا مالك التكوين ندعوك نرجوك يا مالك التكوين املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن. آيات مرآة من نور آل الله هم ركن كتاب الله هم ركن كتاب الله ندعوك نرجوك يا مالك التكوين ندعوك نرجوك يا مالك التكوين املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن.
تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زنده برنا، سکا خانم کلانتر تهیه کننده محترم، خانم گرجه بزرگوار گوینده گرامی و مهندس مهدی اسلامی صدا بردار محترم پخش و برنامه. خب اینجا شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان هست و در این لحظه دعوت میکنم که حدیث بندگی رو بشنوید به مدت حدوداً 23 دقیقه.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم
حدیث بندگی.
ورود آقای طلا محمودی به شهرستان و برامین، سخنرانی های جذاب و پرنشاط ایشان موجب شد که من در سنین شاید 16-17 سالگی بودم که جذب شدم. از قبل هم البته در گروه هایی که داشتن فعال می شدن برای انقلاب حضور داشتم، اما اون چیزی که بیشتر مد نظر بود با ورود ایشون اون گروه ها ساماندهی شد، سازماندهی شد، جهت‌دهی شد و اون گروه ها با قوت کارشون رو تونستن دنبال بکنن.
عمدتا فعالیت انقلابی ایشون منطقه برامی شروع شد. از من بود شما که ایشون سخنرانی‌های زیادی می‌کردن و طبیعتاً حتی تعدادی از تهران تو مجالس ایشون شرکت می‌کردن غیر از خود منطقه برامین، و لحن کلام ایشون هم زمانی بود که در واقع نوارهای سخنرانی امام بین مردم توضیح می‌شد کم و بیش. لحن سخنرانی ایشون هم خیلی شبیه به سخنرانی خود امام بود و مخاطرات رو در واقع زنده می‌کرد. خب ایشون خیلی تو این زمینه واقعا حرکت خوبی رو شروع کردن.
مرحوم والد ما در ورامین و اطراف ورامین مقلدین فراوانی داشتن و الان هم خیلی از اونها باقی موندن بر ایشون. عرض میکنم اونچه که من یادم هست این است که وقتی ایشون میآمدن خدمت والد ما خیلی ایشون رو احترام میکردن و مورد توجه والد ما بودن و علت اصلیش هم این بود که واقعا یک روحانی فقط به قصد خدمت برای دین اونجا حضور پیدا کرد. خب ایشون که اهل برامین نبوده، این نیست که بگیم اونجا منطقه بومی ایشون بوده رفتن اونجا موندن. عرض میکنم که اما رفتن هجرت کردن، اونجا حضور پیدا کردن و عرض کردم ایشون مورد احترام همه آقایون مراجع بود.
اولین چیزی که نیت میکند ساختن مکانی برای مبلغان دین است، یک حوزه. بیشتر از یک سال نگذشته که سنگ بنای حوزه علمیه ورامین را میگذارد. دعوت از اساتید، فراهم کردن امکانات برای طلاب. خودش هم از صبح تا شب مشغول تدریس است. فضای زیبای حوزه با آن درختها و گلها روح را تازه میکند، همانقدر که کلام استادها جان طلبه ها را می نوازند.
در خود ورامین حوزه علمیه تأسیس کردن و بسیاری از جوانان رو عرض کنم که در این مدرسه و در این حوزه علمیه تربیت کردن و طلاب بسیار خوبی در ورامین هست که اینها همه شاگردان ایشون و در این مدرسه درس خوندن. اخلاق ایشون رو که می دیدن اصلا جوانها شایق می شدن که بیان طلبه بشن.
ایشون با این مدت طولانی اقامه نماز جمعه خودش یکی از موفقیت‌های بسیار ارزنده ایشون بوده. حوزه علمیه‌ای که در ورامین وجود داره از موفقیت‌های ایشون بوده. مساجدی که در اونجا و حتی روحانیونی که ایشون اونجا به اطراف ورامین و روستاهای اطراف، شهرهای اطراف اعزام میکردن و علی ظاهر هنوزم ادامه داشته باشه، ما اینها رو میبینیم و مشاهده کردیم.
43 سال از تأسیس این حوزه داره میگذره. در زمان گذشته، در زمان طاغوت حاج آقا، یعنی سال 56 حاج آقا این حوزه رو تأسیس کرد و الان 43 سال هست که این حوزه پابرجاست و همیشه فعال بوده و طلاب بسیاری در این حوزه تحصیل کردن و بسیاری از فارغ التحصیلان این حوزه الان در مراکز مختلف، در سمت امامت جمعه، قضاوت، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، امامت جماعت و ارگانهای نظامی و انتظامی و مؤسسات تحقیقاتی مشغول فعالیت هستند و برکات زیادی داشته و خروجی های بسیار خوبی داشته این حوزه به الحمدلله.
مردم قهرمان ورامین دعوتشون میکنند. حدود 45 سال در ورامین نورافشانی دارند. این قصه یک هجرت مقدس.
حوزه علمیه برادران و خواهرانی که تأسیس کردن حتی تا مرز اجتهاد رو ایشون تونستن طلبه هایی رو پرورش بدن و رشد بدن و تحویل جامعه بدن، چونایی که اینجا موندن، چونایی که رفتن در حوزه های دیگه و خلاصه ریشه پرورش این عزیزان اینجا تحقق پیدا کرد.
حوزه علمیه خواهران که ورامین اصلا حوزه علمیه خواهران نداشت، حوزه علمیه خواهران کوثر بود. ایشون خیلی فعالیت کردن تا اینجا رو افتتاح کردن با زحمت‌های زیادی.
حوزه ما نداشتیم اول انقلاب اینجا که حوزه با دست حاج آقا احداث شده اینجا. الحمدلله الان توسعه پیدا کرده. یا این همه موقوفات هم خود بنده که به عنوان مدیر و مؤسس مجتمع آموزشی هستم وقت به اونجا کردم.
میداند که مسجد مهمترین سنگر است. منبر همیشه برایش حکم محراب مقدس عبادت دارد و برپایی نماز جماعت برایش مهمترین بوده است. مسجد قدیمی شهر احتیاج به روح تازه‌ای دارد. با یاد و مدد از امام زمان که صاحب مسجد است، کارش را شروع می کند. ساخت بنای جدید گرچه طولانی است، اما برکت آن مسجد طولانی تر از آن در شهر باقی می ماند. سالهای حوزه پای درس امام نشسته و می داند که مسجد باید صدای او باشد، صدای جهاد علیه طاغوت زمان. هر منبر و هر خطبه را به شکلی و ترفندی به امام و طاغوت زمان وصل می کند. برای همین است که پیوسته او را تحت نظر دارند.
این یک امری است که از یک جهت به عنوان یک وظیفه شرعیه. یعنی یک روحانی وقتی به یک منطقه هجرت میکنه و حضور پیدا میکنه، این به عنوان یک کار اداری یا به عنوان یک مسئولیت اداری نیست، این به عنوان یک وظیفه الهی، یعنی اون در درجه اول قبل از اینکه خودش رو در مقابل بزرگان و مراجع مسئول بدونه، در مقابل خدای تبارک و تعالی و در مقابل امام زمان علیه السلام مسئول میبینه. و ببینید رو این اساس اینا کارشون وقت نداره، نمیشه گفتش که این ساعت تا این ساعت، لذا خانه اینها همیشه بازه به روی مردم. هر وقتی قدیم الایام اینطور بوده، هر وقتی هر زمانی کسی به اینا کاری داشته باشه، اینا وظیفه‌شون هست که پاسخگو باشن. یک جهت اینه، یک جهت هم کشف از این درایت مردم اون منطقه میکنه. ببینید بالاخره اگر یه روحانی هر چه از نظر فکری و علمی و تقوایی در حد اعلا هم باشه، اما وقتی مردم استقبال از حضور او نکنن و این روحانی ببینه که نه، این سرمایه داره در اونجا تلف میشه، خب قطعا نمیمونه اونجا. این کشف، میخوام عرض کنم، جانب دومش وجود مردم با درایت، با توجه، متدین و انقلابی. این دو عامل سبب بقاء یک روحانی در یک منطقه میشه و سبب میشه که دایره کار او گسترده بشه.
یکی از فعالیت هایشون مسجد صاحب الزمانی که در واقع قدمت داره، حدودا 60 سال از تأسیسش میگذره، ولی این بنای جدیدی که تقریبا 1500 متر زیر بنای این مسجد هست و حدود 20 سال ساخت این مسجد با نمای او طول کشیده، یعنی یک کار طولانی طاقت فرسا بوده با مخارج زیاد، این مسجد رو هم حاج آقا ساختن و جزء در واقع برکات وجود ایشون هست.
همین مسجدی که الان می‌بینیم ما درش قرار گرفتیم، این مسجد به این صورت نبود، یه مسجد کوچکی بود قدیمی. خب روز به روز شهرستان توسعه پیدا کرد و جمعیت زیاد شد، نیاز به مسجد بزرگتر داشتیم. ولی موقعی که چند نفری اومدن دور و پر حاج آقا بودن، خدا رحمتشون کنه، بعضیشون فوت کردن، بعضیشون هستن، افراد خیری بودن کمک میگی، ولی بعضی هم فقط نق میزدن. اینجا گود برداری شد و یه بارندگی شدید، من این کنار اینجا خراب شد، گفتن آقا یه نفر رفت زیر آوار. چه بد بیراهایی که نمیگفتن، چه در حسورت حرفایی که نمیزدن آج آقا با اون در حسورت دشمنی هایی که بعضی افراد داشتن، ولی هیچ موقع در حسورت عکس العمل راجع به خودش نشون نمیداد. اونجایی که پای دین و مکتب اسلام بود خیلی هم شجاعانه میستاد، برخورد میکرد. در اتحاد همین مسجد نیز اشاره میکنم، در واقع چون با نیت خالص ساخته شده، یعنی حاج آقا آبرو گذاشته بر اینجا، به همین سادگی نبوده. یه روز با هم رشیم صحبت میکردیم، گفت من تنها آرزوم، خدا میدونه این حرفی دارم میزنم حرف خود حاج آقا است، میخواد این سال، گفت تنها آرزومه که این مسجد ساخته بشه، تو این مسجد نماز بخونم بعد از دنیا برم. یعنی ببین چقدر بهش سخت گذشت، نماز تو حسینی میرفته میخونده، گفت تنها آرزوم اینه که مسجد تکمیل بشه، من نماز تو این مسجد بخونم بعد از دنیا برم. یعنی اینقدر بهش سخت گذشت.
حالا دیگر کاملا معلوم است که صدای امام و پیام حقانیش به گوش مردم رسیده و در جانشان نفوذ کرده. مهمترین کار سامان دادن به نیروی مردم و رسا کردن صدای آنان است. راه پیمایی ها را به راه می اندازد، نیروهای مردمی را شکل می دهد. مراقب است تا خطری جان مردم را تهدید نکند و روزهای سخت و پر التهاب را با درایت به شادی پیروزی پیوند بزنند. شادی پیروزی باید پایدار بماند. حساسیت روزهای نخست و لزوم آگاه کردن مردم دغدغه این روزهای اوست. نامه آیت الله مهدوی کنی که می رسد بیدرنگ دست به کار می شود. مسئول کمیته انقلاب در ورامین شده.
بعد از پیروزی انقلاب و روز پیروزی انقلاب، هدایت اون بحران یک کار بزرگی بود که توسط ایشون انجام شد. الحمدلله شهربانی و جاندارمری اینجا با کمال آرامش گرفته شد. اسلحه ها توسط نیروهای انقلاب ثبت و ضبط شد. خونی از دماغ کسی نیامد و با کمال آرامش، و این رو همه مدیون تدبیر ایشون میدونن که اتفاقی که افتاد که مفصل هست، در واقع تونست یک فضای آرامی را ایجاد بکنه که هم اماکنی که مربوط به رژیم بود تحت تسلط بچهای انقلاب قرار بگیره و هم هیچ گونه تنشی اتفاق نیفته. خب این دوران پس از انقلاب هم که ایشون تأسیس کمیته ها، ایشون مسئول کمیته انقلاب بود در انتخاب و دستور مرحوم آیت الله مهدوی کنی و در واقع انسجام بخشی نیروی انقلاب جهت نظم و امنیت توسط ایشون انجام شد.
کمیته انقلاب اسلامی بود که ایشون ساماندهی کردند و کمیته رو شکل دادند که حقیقتاً به عنوان یکی از افرادی که آموزش دیده بودم دوره سربازی رو طی کردم، چون ایشون به این مسائل هم دقت داشتن. مثلا اگر برای گرفتن پادگان اشتت آباد تو برامین اعلام شد که بچه‌ها میتونن برن برای گرفتن مراکز نظامی، ایشون تعدادی از بچه‌هایی که سربازی رفتن رو نظر داشتن. من یادم هست شاید حدود 20 نفر از بچه‌هایی که دوره سربازی رو طی کرده بودیم، از جمله اسد هادی احمدی که از شهداست، به اتفاق حرکت کردیم رفتیم در ارسلام که بحث پادگان اشتت آباد، حالا سلاحی که دست اومد برام در کمیته انقلاب اسلامی استفاده شد. یا در ایجاد کمیته، وقتی چند کمیته متعدد در شهرستان ایجاد شد، ایشون از اونجایی که علاقه وافری به مسئله وحدت داشتن در همه جا، حالا به ویژه در شهرستان برامین، کمیته انقلاب اسلامی رو خودشون مستقیم نظارت کردن و افرادی که به حال منصوب می‌شدن از طریق ایشون منصوب می‌شدن.
معنویات ایشون، مبارزات ایشون، من در اون دوران انقلاب و اینا جا نبودم، ولی شنیدم از مردم که ایشون تو همین میدان فعلی که به نام میدان امام خمینی است، سینه‌شو باز میکرد در مقابل گلوله های دشقیمان شاه و میفرمود که منو بزنید و مردم کاری نداشته باشید.
در دل آرزوی بزرگ دیگری دارد، دست خط امام که میرسد اولین نماز جماعت شهر را برپا میکند. مسجد میادگاه زیبای نماز جماعت می شود و او حالا بر بلندای بامی ایستاده که همه ی دلها را به نماز می خواند با رساترین سو.
اولین ابلاغی که برای شهرستانهای ایران برای امامت جمعه صادر شد برای ایشون بود.
ایشون جزو اولین امامان جمعه منطقه بودن که به شیخ الائمه ایشون معروف هستن که در واقع پیرترین ائمه جمعه و در واقع طولانی ترین دوره امامت جمعه را ایشون الان به عهده دار هستن و در واقع اونجا مشغول فعالیت هستن.
بیش از 40 سال ایشون در این جایگاه روشنگری دارند و چه برکاتی نماز جمعه در طول این سالیان داشته، در عرصه جنگ تحمیلی، در عرصه روشنگری ها، در عرصه های دیگر. و این عالم بزرگ در این عرصه هم بیش از 40 سال روشنگری داشته.
در استان تهران دومین شهر بعد از تهران ورامین بود که نماز جمعه رو اقامه کرد. شاید علتش هم بود که ورامین خب بالاخره یک پیشینه و سقه خاصی داره، هم کشور ورامین رو میشناسه، هم امام ورامین رو خوب میشناخت، هم امام ورامین رو خوب میشناخت و هم امام ایشان رو خوب میشناخت. بالاخره چون شاگرد امام بود، در دست امام حضور پیدا کرده بودن، امین امام بودن، در اون اجازه هایی که امام دادن، در اون مخاطباتی که امام با ایشون دارن، نشان داده میشه که امام چقدر ایشون اعتماد داشتن و عنایت داشتن.
برای او پژوهش و تألیف کار میدانی است، بودن در میدان جهاد. با همین نگاه درمانگاه و خیریه میسازد، جهاد سازندگی را راه اندازی میکند و خودش در صف اول برای برداشت محصول میرود. میخواهد مردم همدل و همراه با کمترین مشکل روزگارشان را بگذرانند. معتمدین شهر را جمع می کند و شورای حل اختلاف را راه اندازی می کند. پایگاه بسیج شهر را شکل می دهد و برای جبهه از نیرو و غذا و پوشاک تدارک می بیند. انگار زمان و دقیقه ها برای شور و شوقی که در دل دارد از او جا می مانند.
ایشون یکیه عالم و روحانی مردمی است، به این معنا که همیشه با مردم بوده، از مردم جدا نبوده. از اون موقعی که ایشون به ورامین رفتن قبل از انقلاب به دستور مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی رحمت الله علیه، تا به حال ایشون از مردم جدا نشدن. و اگر زندگیشون رو شما مشاهده بکنید میبینید که همون زندگی ساده‌ای که قبلا داشتن الان هم همونطوری دارن زندگی میکنن.
در بحث تهییج مردم حقیقتا نقش موثری رو داشتن، چون حقیقت به عنوان یکی از مربیای آموزش نظامی بسیج بودم، بعد شدم مسئول بسیج و بعد سپاه، و به حال توی این زمینه کمترین نقش رو حقیقت داشتم. ایشون با ایجاد ستادهای پشتیبانی در سطح شهرستان و حقوق دشت برامین در بخش ها که بسیار نقش مؤثر رو زنان شهرستان، مردان که بیش از 300 نفر از خواهران ما در ستادهای پشتیبانی ساماندهی شدن، بیش از 4000 نفر از آقایون ما از طریق ستادهای پشتیبانی در جبهه حضور پیدا کردن، واقعا نقش مؤثر رو داشتن.
همینجا شروع کردیم از همین مسجد. خود حضرت آیت الله محمودی نفر اول آموزش نظامی همین مسجد ما بود. ایشون در رابطه با ستاد پشتیبانی جنگش هم به طوری فعال بود اینجا، هم خودش برای بازدید از جبهه بچه‌های رزمنده شرکت می‌کرد، چون مرکز اعزام همین شهدای شهرستان ورامین پیش با پاک دشت ما تو همین مسجد بود. یعنی از همین مسجد می‌آمدن در حضور ایشون از همینجا اعزام می‌شدن. یعنی هر کجای 200 شهر مانور می‌شد بعد به اینجا کشیده می‌شد، از اینجا اعزام می‌شدن برای جبهه جنگ.
فقط برای فرزندان خودش پدر نیست، جلسات قرآنش را سفره‌ای می‌بیند که دلش می‌خواهد دور تا دور آن همه فرزندانش نشسته باشند. جلسات را آغاز می‌کند. هر بار که سر بلند می‌کند و به چهره‌های نوجوان نگاه می‌کند، بار دیگر شکرگزار می‌شود. از دیدن چهره فرزندان خودش در میان جمع و دیدن چهره هزاران فرزند دیگر که گویا فرزندان خودش هستند که کلام خدا به هم پیوندشان می‌دهد.
بچه‌ها جمع می‌کردن برشون سوالان، برنامه داشتن، جایزه برشون قرار می‌دادن، می‌رفتن حفظ قرآن، هم گردش می‌کردیم، هم حفظ قرآن می‌کردیم.
یه نکته مهمی که ایشون دارن این است که عرض کنم که در اجتماع حضور داره. ما خیال میکنیم که اگر مثلا منزوی باشیم، کنار باشیم، این وظیفه دینی ما اینه، نخ انزوا طلبی ما نداریم. یک روحانی باید در متن جامعه باشه، امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، اونم مهم با اخلاقش، با کردارش و با رفتارش. ایشون اینطوری بودن، امر به معروف دارن، نهی از منکر دارن و در متن جامعه بودن، از مردم جدا نبود.
توی نوع برخوردها برای همه به ایمان شهرستان ما به ایمان پدر معنوی شهر میشناسن حضرت آیت الله محمودی ره.
خدا یه لطفی به شهر ما کرد که حضرت آیت الله محمودی اومدن تو شهر ما و واقعا ما نبنده تمام جوانا از راهنماییشون خیلی استفاده های خوبی بردن.
معنویت ایشون در اعماق جان مردم نفوذ میکرد و جوانهای زیادی رو مستعد تربیت دیدن، تربیت کردن.
چیزی از این دنیا نخواسته و نمیخواهن، هرچه با تلاش و کوشش به دست آورده برای مردم به کار برده، آنچه از مال دنیا هم نصیبش شده وقف مردم کرده است. حتی همین خانه کوچکی که در آن سکنا دارد، خانه‌ای که همیشه درش به روی مردم باز بوده است، اما دارایی دارد که تنها مختص اوست، با ارزش‌ترین دارایی که خداوند به او بخشیده و با آن قلب مردم و شهر را مهربان کرده است. داراییش نفسی از سر حق و آکنده از کلام حق است که برکتش سالهاست نمایان شده. نفس پربرکتش در هوای شهر و بر مملکت اسلام مستدام باد.
از پدر بهتر بود.
یک عالمی که حضور در جامعه و حضور در عرصه سیاست و مبارزه رو با حضور در سنگر عبادت و تعبد تلفیق کرد و همه رو کنار هم دید.
معلم وارسته اخلاق.
من کان لله کان الله ما، کسی که برای خدا باشد خدا هم با اوست.
عالم دوست داشتنی.
برای تاریخ ورامین یکی از شخصیت‌های بسیار تأثیرگذار در اون منطقه.
روحانی متقی و همراه با مردم.
عابد، صالح، عالم، مؤمن، آمر به معروف و ناهی از منکر می‌دانم.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم.